ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا ما عبادت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
کن نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در داستان اطرهه خلاوان از خانه خودش مستقیم به کار میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم صلوات المسلمین رو بر همه شما محبان آل الله تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که روزی برسد که بر سر سفره آستان قدس حسنی میهمان امام حسن مجتبی و ائمه بقی باشیم. با برنامه پرسمان قرآنی دیگر میهمان منازل شما گرامیان هستیم. در این برنامه هم طبق منوال هفته های گذشته از محضر استاد گرانقدر فرهیخته ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد استفاده میکنیم. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار و ارجمند و همینطور عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فاجعه‌ای که سالها پیش توسط وهابی‌ها با اون دستان آلوده و کثیفشون ماجرای تخریب بقی رو و همینطور اماکن دیگه مثل عرض کنم که قبرستان ابو طالب و قبور دیگه‌ای که از بزرگان در حجاز بود، اطراف مکه بود، اطراف مدینه بود، این مسئله رقم خورد، جای واقعا تأسف و تحسر داره. انشاءالله که روزی برسد به برکت اهل بیت حرم آل الله در بقی به صورت آبرومند که در شأن اون اهل بیت باشه یک حرمی درست بشه، زیارت کنندگان، زائران، کسانی را که ارادت دارن محضر اولیای الهی، فرزندان حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام به راحتی برن اونجا زیارتشون رو بکنن و عرض حاجت داشته باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جان.
خواهش.
بینندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردیم سال روز تخریب قبور ائمه بقی هست. بحث ما هم بحثی قرآنی است و ثابت می‌کنیم با آیات مختلف قرآن که این اقدام تخریب قبور اقدام انسانی نیست و از آیات قرآن هم مستفاد هست، استفاده میشه که عبادتگاه ساختن و بنا ساختن بر قبور اولیای الهی. قبل از همه شروع این بحث ها از طریق ارتباط تلفنی، از طریق شبکه های اجتماعی منتظر هستیم تا سوالات خودتون رو از برنامه زنده پرسمان قرآنی بپرسید و این برنامه رو زنده تر بفرمایید. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید ما ابتدا یک کلیپی از این شبهات رو که مرتبط با بحث است میبینیم، بعد از پخش کلیپ ما سوالای اصلی خودمون رو هم مطرح میکنیم خدمتون. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
و به قول یکی از آقایون امام رضا میدونسته که من و شما الان ممکنه به زیارت بریم میریم، یعنی به قول آقایون، و البته بودکده شده من نمیرم، زیارت اهل قبور میرم ولی نه بودکده ها عرشبت، و میدونسته و از حاجت ما خبر داشته. کفر بر کفر اندر کفر.
بله جناب استاد رستم جان، این آقا حالا ادعایی که دارن میگن این چیزی که علمای شیعه میگن که امام رضا صدای مثلا ما رو میشنوه که موقعی که میخوایم بریم زیارت و از قبل حضرت خبر داره، این کفره. و یک کفر دیگر هم این هستش که ما بریم به زیارت حرم اهل بیت، زیارت اهل قبور بله، اما اونجا شده بتکده. حالا داره ادعا میکنه که بتکده هست و و کفر اندر کفر اندر کفر، یعنی همه این باورها کفر. ما قبلا برنامه‌هایی رو داشتیم در شبکه جهانی ولایت، شما مستحضر هستید و جهت اطلاع بینندگان عزیز، مستندی رو داشتیم 6 هفته دقیقه‌ای بررسی کردیم بسیار مختصر، و تفاوت آرای علمای اهل سنت و علمای وهابیت در مورد سفر زیارتی و زیارت به نام شد رحال. دوستان بیننده هم میتونن در سایت اینترنتی شبکه بتونن در واقع این مستند رو ببینن، و اونجا ثابت کردیم که تفکر آقای ابن تیمیه که تقریبا میشه گفت به عنوان پایه‌گذار اندیشه وهابیت هست در مورد اینکه سفر زیارتی و زیارت رفتن شرک هست و حرام هست، با تفکر علمای مطرح اهل سنت مخالف هست و عمل صحابه و عمل تابعین که زیارت حضرت رسول می‌رفتن و زیارت اولیاء الهی می‌رفتن. اما توی این برنامه که برنامه پرسمان قرآنی هست، صرفاً می‌خوایم از طریق قرآن که حجت هست طبق اون کسانی که ادعا می‌کنن کفانا کتاب الله، با همین کتاب الله صرفاً، نه حتی آرای علمای اهل سنت، فقط با خود قرآن ثابت بکنیم که این اقدام شنیع بوده و از منظر قرآنی، صرفاً از منظر قرآنی هم محکوم هست. آیا در آیات قرآن اشاره‌ای به این شده که عبادتگاه باشه بر قبور اولیاء الهی و این کار زشت باشه و شنیع باشه؟ اگر بفرمایید، مطرح بفرمایید این مباحث رو و روشن بکنید برای بینندگان، ممنون میشیم.
بله، عرض کنم که چند نکته رو باید کنار هم بذاریم یا چند مسئله، چون این معجونی از شبهات در واقع اینجا داره اتفاق میفته. اینکه آیا میشود زیارت رفت، آیا زیارت اولیا میشه رفت، آیا مثلا بنا بر قبور اهل بیت یا اولیای الهی هستن جائز هست یا نیست، اینکه اونها آیا الان از اشراف علمی برخوردار هستن یا نیستن، خبر دارن هستن یا نه، اصلا زنده هستن به اون معنا که بشنوند، همه اینها میتونه مسئله باشه و همه اینها هم اتفاقا در قرآن بیان شده، یعنی دارای آیاتی هست در قرآن که روشن میکنه. اینجا چند اصل رو ما باید تفکیک بکنیم. یک بحث همون بناء بر قبور هست، یک بحث رفتن به زیارت، یه بحثی دیگر این است که آیا اینهایی که به عنوان اولیای الهی هستن، اینها اصلا قدرت شنیدن دارن یا ندارن، اصلا قدرتی دارن یا ندارن، اصلا خبر از ما دارن یا ندارن. مسئله دیگر این است که خب آیا ما می توانیم از اونا تقاضایی بکنیم یا نکنیم، یا تقاضا مثلا به قول این آقا مثلا کفر در کفر در کفر است مثلا. به هر حال اینا چند مسئله هست که همش در هم تنیده شده و مباحث دیگه هم هست. من حالا از بناء قبور یه مسئله رو عرض بکنم. ببینید، در از چند آیه میشه استفاده کرد، اما یکی از آیات صریحی که میشه در این رابطه اشاره کرد آیه 21 سوره کهف هست. کهف یعنی غار، داستان اصحاب کهف یعنی داستان اصحاب غار. غار تو شهر نبود و نیست، اصلا فاصله داشت از شهر. اتفاقا مردم اون زمان وقتی که اینها مفقود شدن، خیلی ها دنبالشون گشتن اما پیداشون نتونستن بکنن. یعنی اینطور نبود که یه غار دم دستی باشه که هر کسی بره اونجا خبر بیاره. 300 سال ازش گذشت تا خودشون زنده شدند و یکیشون اومد داخل شهر و اون داستان، و قرآن این رو نقل کرد، یکی زنده شد، ما زندهشون کردیم، راه انداختیمشون بعد از 309 سال، که به شمسی در واقع میشه 300، به قمری میشه 309. خب این داستان در سوره کهف اومده. در آیه 21 بعد از این که خب اون شهر به هر حال مردمش فهمیدن، حالا این زمانی که اینا فهمیدن، این زمان دیگه حضرت عیسی ظهور کرده، مسیحی شدن، در واقع متدین شدن، اهل شهر اون دوره دقیانوس دیگه تمام شده که مشتکین حاکم بودن، دیگه مؤمنین اومدن، پادشاه اون شهر یک پادشاه در واقع حالا متدینی بود، به این معنا قبول داشت دین رو،
و یک عده البته روشنفکرانی بودن که در همه تاریخ هستن، یک عده روشنفکرانی بودن. اینا وقتی که اومدن، ببینید قرآن در این آیه چی میگه؟ میگه که ما اینا رو زنده کردیم تا اینکه بدونن که وعد خداوند حق است، یعنی وعد خداوند در این که مرده رو زنده میکنند. و این ساعت لا ریب فیها، ساعت هم به معنای قیامت، قیامت پس بنابراین شکی نداره. چرا؟ با اینکه من قیامت رو به شما این همینجا نشون دادم. بعد میگه اذ یتنازعون بینهم، بله امرهم، اینها تنازع داشتن، یعنی معلومه که یک نزاعی و منازعه علمی در بینشون بوده، دو دسته شدن. این دو دسته رو قرآن نقل میکنه. جالبه اینا وقتی که رسیدن دیدن که اینا دوباره افتادن مردن. میگه وقتی که مردن دو دسته شدن مردم، اختلافشون در نوع بنا هست نه در اصل بنا. در اصل بنا هیچ اختلافی ندارن، یعنی همه با هم یکسان متفقن بنا بر اون قبور. قبوری که قبور اولیا، خودشون هم میگفتن شهداء اصحاب کهف، یعنی در عبارات در روایات هم هست که تعبیر به شهید شده از اینا. حالا به هر حال اینا اولیای خدا بودن. چرا اولیای خدا بودن؟ برای خاطر اینکه خداوند یکی از عرض کنم خوارق عادات خودش رو در این دنیا، و بفرمایید یکی از چیزایی که میشه اسمشو گذاشت اعجاز، رو در همین دنیا نشون داد.
بله میفرماید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا.
عجبا
داستان،
یعنی خداوند یک چیز اعجاب انگیزی را در کار اینها نشون داده برای بشر. پس اینها از اولیای خدا هستند. و البته از عباراتی که در باره همینها در سوره کهف اومده، در اینش بحثی نیست، اینا اولیای خدا بودن. در این که برای این اولیای خدا چه کار بکنیم، مردم انطاکیه اون روز اختلاف کردن. خداوند اختلافشون اینجوری نقل میکنه، میگه فقالو، یک عده گفتن فقالو ابن علیهم بنیانن، علیهم بر اونها بنیان، بنیانم یعنی بنا، یک بنای برای اونها برپا بکنیم. ابنو در واقع یعنی بنا کردن، پس بحث بنا کردن، بنا بکنیم بر اونها، یعنی بر روی اجسادشون بنیانی را. علا جالبه در این آیه دوبار به کار رفته. اینایی که گفتن بنیان یعنی یک بنای یاد بود، اینا یه خورده روشن فکرتر بودن. مثلا اینا گفتن بنای یاد بود، اما بنا بذاریم، یه بنایی براشون درست بکنیم. یک عده دیگه که اونها امر پروردگارشون رو دریافت کردن، یعنی پیام رو دریافت کردن که این برای حقانیت مسئله معاده، اونا گفتن لنتخذن علیهم مسجدا. بازم واژه چی آوردن؟ واژه علا. لنتخذن، ما باید بگیریم علیهم، بر روی اجسادشون مسجدی را، یعنی بازم بنا بسازیم.
کنارش نبوده،
نه علیهم، علیهم.
این حرف علا،
بله بله. ببینید در سوره صافات آیه 97، اگر دوستان بتونن سریع این آیه رو بیارن، در اونجا میگه بت پرستان گفتن قالب نو لهو بنیانن. عنایت بفرمایید، اونجا علا نداره، لهو بنیانن، برای او، برای ابراهیم، یعنی یک بنیانی رو بسازیم، چون میخواستن آتیشی رو درست بکنن رو بندازن. میگه قالب نو لهو بنیانن، برای او. ببینید اینجا دیگه علا نداره،
علا نداره.
برای او، نه بر او، بر او نیست. برای ابراهیم یک بنا، یک بنیانی را، بنیان مرتفعی را بسازید و بعد او را در آتش بندازید. حالا اون، من کاری به اینجاش ندارم. ده. این قصه اینجا میگه بنیان، اما میگه قالب نو لهو بنیانن، اینجا لهوه. اما در داستانی که الان در سوره کهف اشاره کردیم، اینجا چی داره؟ علا داره. علا یعنی بر رویشون، یعنی بر اجسادشون بنا بذارید. من تعجب میکنم از این وهابیا، واقعا جای تعجب. اینا کلی حافظ قرآن دارن، خیلیشون عرب زبانن، عربی بلدن، باز چشمشون رو حقایق میبندن. من نمیدونم.
آیه قرآن هم گفته واجهد و بها و سیقنت ها انفسهم ظلما و علو.
واقعا آدم تعجب میکنه آخه این دیگه یعنی چی؟ آقا قرآن چجوری دیگه با شما حرف بزنه؟ حدیث رو که انکار میکنید، تاریخ رو که انکار میکنید، حداقل رو قرآن وایستید. اینه که خودتون حالا ادعا دارید، حداقل رو قرآن وایستید. آقا اینجا قرآن اومده داره از اولیای الهی تعریف میکنه، تمجید داره میکنه، بعد میگه که اونایی که اومدن رو اولیای الهی رو اجسادشون وقتی که دیدن که اینا همه افتادند و جون دادن، اونم بعد از اینکه 300 سال بعد از 300 سال زنده شدن دوباره جون دادن، قرآن میاد میگه که اینا در اصل اینکه بنا براشون بسازند هیچ اختلافی نداشتن، اختلافشون در نوع ساختن بنا بود. آیا این رو بنای یاد بودش بکنیم
یا
مسجدش بکنیم؟ مسجدی ها مذهبی هاشون بودن، اونا غیر مذهبی هاشون بودن، اما در اصل این که بنایی بر اونها اتفاق بیفتد همشون متفق بودن. قرآنم با لحن تمجید بیان کرده، مخصوصا اینی که میگه لنتخذن علیه مسجدا، اینا معلومه که متدینه، مسجد میخواد بسازه، مسجد میخواد. آقا اینجا شهرش تو میخواد مسجد بسازی؟ من سوال میکنم، شهر بود؟ نه. پس چرا اینجا میخوای مسجد بسازی؟
دل کوه بود.
ببینید در دل کوه، اصلا مردم شهر، شهر جای دیگه ای بود، این جای دیگه ای بود، در دل کوه مسجد بسازن.
مسجد ساختن اونجا هم جهد میخواد، مصالح بردن اون.
اصلا مسجد ساختن یعنی چی؟ یعنی عظیم. خوب عنایت بکن، نکته ظریفی میخوام بگم، خیلی ظریف و قرآنی. مسجد بسازین، مسجد میشه درشو بست؟ نه، مسجد عبادتگاه هست، مسجد باید باز باشه. پس معنای این سخن این است که اینجا مسجد باشه، ما رفت آمد بکنیم. آقا تو شهری؟ نه، اینجا قبر اولیای الهی است. ببینید مسجد میسازن برای اینکه درش باز باشه، معناش این است که اینجا باید رفت و آمد بشه، معناش این است که خدا داره بیان میکنه، خدا داره از نگاه با لحن مدح و ستایش داره بیان میکنه. متدینینشون اینطوری گفتن. بعد میگه که خوب عنایت بکنید چی میگم. میگه نمیگه متدینینشون اینطوری گفتن، میگه چی؟ میگه قال الذين غلبوا على امرهم، اونایی که خوب درک کردن مسئله رو. یعنی چی؟ خدا داره پس رأیشون رو هم ضمناً تنفیذ میکنه، میگه درست گفتن اینا، باید اینجا مسجد میشد، مسجدی بر روی اجسادشون که باز باشه، نه یک قبرستان متروکه که این آقا میاد میگه که من نمیرم. تو خلاف قرآن داری حرف میزنی، من نمیرم به زیارت، من میرم زیارت قبور. خیر، قرآن میگه وقتی که ولی خدا شد براش بنا بساز، اونم بنایی که بنای شرعی باشه، مسجد باشه، مسجدی که نباید درش دیگه ببندی. یعنی این قبر از اون قبرهای گورستان ها نیست که گاهی یادت بیاد مثلا بعد از ظهر پنجشنبه ای بری اونجا زیارت، نه، اینجا مسجده، درش نمیتونی ببندی. پس همیشه باید اینجا رفت آمد باشه. یعنی خود این آیه دو نکته رو گفت. ببینید فهم آیه رو خدا باید عطا بکنه. یه نکته اینکه بنا باید ساخته بشه. پس بناسازی بر اجساد یک ریشه قرآنی داره. در قصه اصحاب کهف خدا این رو برجسته کرده. از بین اون دو دسته خدا کدام را ترجیح داده؟ قال الذين غلبوا على امرهم، غلبوا على امرهم یعنی اینا درست فهمیدند که هدف از این زنده کردن نشان دادن حقانیتی بود، نشان دادن یک حقی بود، پس خدا به دست یک افرادی خاص یک حقیقتی را در اون روزگار به مردم اون روزگار نشان داد، برای تا روز قیامت هم در کتاب آسمانی خودش سندش آورد. پس اونا خیلی حق بزرگی دارن، اونا واقعا از اولیای الهی هستن. اونایی که درک کردن اونا رو، اونا گفتن که مسجد بسازیم. چرا؟ برای اینکه درش همیشه باز باشه. پس هم بناسازی از این قرآن، از این آیه استفاده شد و هم زیارت، یعنی باید درش باز باشه. نه بتکده شد من نمیرم، تو نمیفهمی که دارید میگی، این خلاف قرآن است. قرآن میگه اگر یک جایی ولی خدایی بود، ولی خدا، اونجا دیگه باید مثل مسجد آباد باشه، مثل مسجد به قول امروزی ها بروز باشه. درشو ببندم قبرستان است و فردا میام، بعد از ظهر پنجشنبه میام، سالی یک بار میام. نه، زیارت اهل قبور نیست، مسجد محل تردد، مسجد مسجد محل عبادته، مسجد محل ذکر است. این نکته بسیار مهم. این یک آیه
واقعا بود کرده استشون اینجوری که ایشون میگه ما میریم اونجا ذریح رو مگه میپرسیم؟ ما نماز میخونیم بالا سر حضرت امام رضا، رو به ذریح میخونیم یا رو به قبله؟
ببینید، انسان که بخواد دیگه با هوچیگری و با هر حال همینطوری یه چیزی رو بندازه، خب دیگه میندازه. الان است و آزاد است و دوربین هم حتما هست و بالاخره حقوقی هم حتما میگیرند و یک دم تشویقشون هم میکنند و بالاخره اجیرن. اما اگر بخواد از روی تقوا، از روی انصاف حرف بزنه، انسان میره خدمت امام رضا، چی میگه؟ از ابتدا سلام به خود رسول الله است. السلام علی رسول الله، سلام به اولیای الهی، سلام به حضرت عیسی، سلام به حضرت موسی.
اذن دخولم از خداوند استیجاز بله؟ اجازه میگیری شما؟
بله. اونجا محل عبادت، محل تقوا، محل عرضه کردن خود بر یک ولی خداست. اونجا انسان میره در واقع در یک حالتی از معنویت قرار میگیره، در یک شعاعی از نور ولایت قرار میگیره. همه اینا رو گذاشتیم کنار، گفتیم بتکده؟ بتکده محل پرستش خدا نیست. بتکده قبله رو نمیشناسه. بتکده قرآن رو نمیشناسه. اونجا میرن قرآن میخونن. اونجا کلاس تفسیر هست. اونجا جلسات معنوی هست. اونجا اصلا ترک گناه هست. اونجا چقدر انسان ها میرن توبه میکنن، چقدر انسان ها عشق میریزن، اونجا چقدر دعاهای آسمانی خونده میشه، چقدر مناجات خونده میشه، چقدر نماز شب خونده میشه، چقدر نافله خونده میشه. اصلا در هر زیارت نامه ای از معصوم دو رکعت نماز زیارت نامه است. نماز یعنی چی؟ نماز یعنی به طرف قبله، یعنی سوره حمد بخون، یعنی سوره توحید بخون، یعنی رکوع، یعنی سجود. برای چی؟ نماز معلومه، نماز یعنی برای چی؟ قبلش مشخص است. اینا بهانه است. خب یه عده میخوان بازی کنن با الفاظ، بتکده. با لفظ چیزی عوض نمیشه. خب یا بیخبری است، یا بی‌انصافی است، یا بی‌تقوایی است اینجور حرف زدن. قرار این یک آیه. یه آیه دیگرم بیارم ببینید. این که ما میگیم که اولیای الهی باید حفظ بشن، خب قبر مگه غیر از قبر؟ قبر هست. میخواد قبر ولی خدا باشه، میخواد قبر این اصحاب کهف باشه، میخواد قبر یه آدم معمولی باشه، به حسب ظاهر قبر هست. اما خدا اومده در قرآنش برای قبور اولیای خودش یک حساب باز کرد که نه، اینا قبرشون ارزش مسجد شدن داره، یعنی قبرشون پمپاژ میکنه نور معنویت را، همونطور که مسجد این کار رو میکنه. قبرشون نقش مسجد را پیدا میکنه. نکته ظریفی است عرض کردم تو این آیه. چرا؟ برای اینکه اینا ولی خدا هستن. در واقع خدا میخواد بگه یاد یک همچه آدمایی نباید فراموش بشه، مثل مسجد. مسجد بازه، اینام باز. مسجد نباید ترکش کرد، اینام نباید ترکش کرد. چیزی که مسجد شد جالبه، اینا در فقه هست دیگه، تا قیام قیامت زمینش مسجده، دیگه قابل انتقال نیست، قابل خرید و فروش نیست، قابل تغییر نیست، چون مسجده. قبور اولیای الهی در این حد عظمت پیدا کرده در قرآن. حالا یک عده نمیبینن میرن خرابش میکنن، اونا برای که آیات قرآن رو نمیبینن. اونا لهم آذان لا یسمعون بها هست، لهم اعیون لا یبصرون بها، که ما اینکه حقایق را اونگاهی میبینن اصلا نمیبینن، هیچ درکی ندارن از حقیقت. اما قرآن اینطوری حرف میزنه، اینطوری سخن میگه. آیه دیگه ای که میشه اشاره کرد، آقا این آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع، خب در سوره نور، دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن. خدا در این آیه چی میگه؟ رفعتی که در این آیه اومده آیا رفعت ظاهریه یا رفعت معنویه؟ یعنی چی؟ میگه اون در واقع نوری که مال خدا هست، اون مصباح، فی بیوتن، در خانه هایی است که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده است که اون خونه ها رفعت بگیره، رفیع بشه. و یذکره فیها اسمه، اسم خدا در اون خونه ها ذکر بشه، در خونه ها. این بیوت آیا بیوت به معنای مسجده؟ مسجد رو بیوت نمیگن. چرا؟ با اینکه بیوت از بیت، بیتوته کردن درش هست، مسجد جای بیتوته نیست. این معلومه که خونه است، در یک خونه هایی. هم تفسیر این رو میگه، یعنی آیه قرآن این رو میگه، لغت و واژه بیت این رو میگه، و هم روایت، روایت خود اهل سنت. اگر دوستان تونستن زیل همین آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع، دارالمنصور جلال الدین سیوطی رو بیارن، در اونجا ابوبکر است وقتی که میگه این آیه نازل شد، ابوبکر اومد از پیغمبر سوال کرد، اشاره کرد به خانه امیرالمومنین. اولا سوال کرد که این چیه، فرمود که بیوت الاولیا و بیوت الانبیا، بعد اشاره کرد به خانه امیرالمومنین، آیا اونم هست؟ حالا انگیزه چه بوده من کار ندارم، اونم هست. پیغمبر ما فرمود، در منابع اهل سنت است، نعم هی من افاضلها. خیلی جالب است این که از اون خونه ها، از اون بیوت خیلی خیلی بالاست، این از اون بالاهاشه، از افاضل این بیوت خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا است. پس خود اهل سنت هم روایت دارن که این فی بیوت به معنای خانه هاست. خب این خانه ها رو چیکارش بکنیم؟ این آیه چی گفت به ما؟ این که میگد که فی بیوت اذن الله ان ترفع یعنی چی؟ یعنی ما دیوارشو بالا ببریم. حالا دیوار خانه امیرالمومنین رو آیه قرآن نازل شده که بالا ببرید، یعنی حالا اگه 4 متره اینو 10 مترش بکنیم، بشه مثل یه مناره. معناش اینه؟ قطعا هیچ کس اینجوری نمیفهمه. یعنی اون روزی که ابوبکر داره نشون میده خانه امیرالمومنین رو، یعنی آیا اینم از اون خونه هاست؟ یعنی داره سوال میکنه که آقا ما حالا مأمور شدیم که این خونه رو دیوارشو بکشیم بالا؟ کسی اینو میگه؟ نه، هیچ کسی اینو نمیگه. چرا؟ برای که قرینه پشت سره و یذکر فیه اسمه داره، یعنی اسم خدا درش تسبیح. پس معلومه که بحث بحث معنوی است. خب الحمدلله دوستان موفق شدن این روایت رو بیارن. میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع قال هی المساجد، اینو من کار ندارم. بعد میاد، بله، اون روایتی را که خواستیم رو بیارن دوستان.
من یه سوال اینجا از محضرت،
من همینجا معذرت میخوام، اینجا که نوشته هیل مساجد، اینا بعضی از روایاتی است که اینا آوردن.
بله.
البته اگرم باشد،
فاضله، بله،
اگرم باشد، یعنی اون را هم جزء مستاق حساب بکنیم. و البته حکمن چرا، مساجدم یذکر فیه اسم الله هستن دیگه، اذن الله ان ترفعه هستن، حکمن قطعا مساجد رو میگیره. اما ما الان داریم راجع به شأن نزول و در واقع زهر آیه، این آیه اون روزی که داره نازل میشه نازله به کدام بیت است، اونو داریم بحث میکنیم. خب بله، سوالتون.
سوال این هستش که ما فرمودید که قرآن بعضیش برخی دیگر تفسیر میکنه، فرمودید که فی بیوت اذن الله ان ترفع قرینش همون یذکرفی هست مهم هست. ما در آیه دیگر از آیات قرآن داریم که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.
بله بله،
که این رفعت رفعت معنوی هست، همون یذکرفی هست مهم. بعضیا اسم خدا رو ذکر میکنن ولی اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس و دعا، در اونجا دعا حبس میشه، این ذکر بالا نمیره. ولی فی بیوتن اذن الله ان ترفع، یا به این معناست که در برخی خونه هاست که خداوند اجازه داده که همیشه این ذکر بالا بره و دعا حبس نشه.
همینطوره، دقیقاً دقیقاً یکی از معانی صریحش همین است که یک بیوتی هست که خدا از داده که دارای یک رفعت معنوی اند و نام خدا در اونجا هست، تسبیح هست، بیوت این گونه. خب پس بیوت در اینجا، بیوت به معنای اولا در شأن نزول ظاهری آیه و تنزیلی آیه، یعنی بیوت اولیای الهی، خانه، خانه بحث رفعت، رفعت یعنی دیوارشو قشنگ بکنیم، دیوارشو داشته باشیم یا نه. وقتی که میگن ترفیع بیوت که درش ذکر الله میشود،
بله دوستان روایت رو آوردن،
بله خب بله همین روایت است دیگه. اولا فرمود که این چیه، فرمود قال بیوت الانبیا. ببینید روایت رسول الله،
بله.
این بیوت اذن الله ان ترفع، بله بیوت الانبیا، بله. بیوت الانبیا میگه فقام الیه ابوبکر، ابوبکر ایستاد فقال یا رسول الله، بله هذا البيت منها البيت علي و فاطمه، اینم از اونه؟ قال نعم من افاضلها، این که از اون افاضلشه. یعنی پس معلومه که خانه امیر المؤمنین و حضرت زهرا از بیوت الانبیا حساب می شود اولا، نه یعنی حضرت علی نبی است، نه خیر، اما بیتش بیت الانبیا است، از بیوت الانبیا حساب میشه خانش. و این خانه خدا فرموده راجع بهش که درش تسبیح هست و این خانه اذن الله ان ترفع. خب حالا
این وجه این سوالی که جناب ابوبکر پرسیده به این خاطر هست که خب موقع میگفتن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه،
بله،
و اهل بیت نبوه وقتی خطاب قرار داده می شدن باید ایشون هم بپرسه که آیا این، و یعنی وجه سوالی نداره که جناب ابوبکر بیاد بپرسه خونه علی هم از این خانها.
به هر حال سوال کرد، حالا ما دنبال خیلی انگیزه ایشون هم نمی خواهیم بریم، ولو اینکه یک مطالبی هست و گفته شده، ولی در همین حد به هر حال ایشون از پیغمبر سوال کرد، راجع به همین آیه هم سوال کرد که این بیوت یعنی چی؟ آیا حضرت امیر خانهش هم جزئه؟ اونم تازه میگه علی و فاطمه، هر دو رو میاره، یعنی حضرت امیر و فاطمه خانهش که معلومه تو مسجد دیگه، وصل به در واقع الانش هم بله بله وصل به حجرات پیغمبر بوده و الانم تو مسجد نبی واقع شده، الانم تو مسجد نبی. خب حالا من حرفم اینه، پس این بیوت مورد اعتناست. واژه بیت خانه به کار رفته. اگر اون روز مردم پا می شدن مثلا جسارت می کردن به این بیت، آیا بی حرمتی به صاحب خانه بود یا نبود؟ بی حرمتی بود. همه ملت ها، همه امت ها، همه قبائل اینو می فهمن. اگر یک کسی سنگی بگیره بزنه به خانه یک کسی، بی حرمتی کرده. سنگی رو پرتاب بکنه، رمی مثلا اتفاق بیفته، داره بی حرمتی میکنه. اگه آتشکال رو بیارن جلوی خانه بریزن چطور؟ در خانه امیرالمومنین که حالا من افاضلها شده، در خانهش آشغال بریزن. صبح هر صبح امیرالمومنین ببینه یه عده آشغالا رو آوردن. توهین هست یا نیست؟ توهینه. پس اون رفعت را داره زیر سوال میبره، اون رفعت معنوی، ترفیع معنوی رو این قبول مسی که نکرده. خب حضرت زهرا سلام الله علیها بنابر قول خود اهل سنت در همون خانه دفن شد، در همون خانه ای که چی؟ آیه براش نازل شد دفن شد. خوب عنایت بکنیم، من میخوام وهابیون رو ببرم اینجا. حالا ما چیکار بکنیم؟ خدا فرمود که این بیوت، این بیوتی که به تعبیر خود رسول الله با نقل خود اهل سنت من افاضل هاست، از افاضل بیوت انبیا حساب میشه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها دفن شده، اینا چی میگن؟ میگن اینجا بنای بر قبر باید تخریب بشه. لذا رفتن قبر امام حسن عسکری رو تخریب کردن. چرا تخریب کردن؟ اون حرفشون چی بوده؟ میگفتن قبر، یعنی اینا اگر دستشون برسد، اگر دستشون برسد، منطقشون اینو میگه، خانه حضرت زهرا رو امروز باید خراب بکنن. من میگم شما در این تعارض و در این تناقض چی دارید میگید؟ خدا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا داره امتیاز میده به همین بیوت، حتی نمیگه اهل بیوت، گرچه که اهل بیوت رو ما ضمناً میفهمیم، اما میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع. بعد میگه و یذکر فیها، های ضمیر برمیگرده به بیوت، نه برمیگرده به الله، حتما به بیوت باید برگرده، در اون خانه ها میخواد ذکر خدا و نام خدا زنده باشه. پس اون خونه ها زنده کننده نام خدا هستن، اون خونه ها این هنر رو دارن، اون خونه ها یادآور این مسئله هستن، یادآور ذکر الهی هستن. الان منطق وهابیا میگه باید تخریب بشه. چرا؟ برای اینکه قبره و قبر باید زیر سقف آسمان باشه. اما قرآن میگه که چی؟ این بیت، بیت انبیاس و باید حرمتش رو نگه داشت. بالاخره بی حرمتیش بکنیم یا حرمتش رو نگه داریم؟ این تعارض میخوان چیکار بکنه؟ خانه امام حسن عسکری علیه السلام هم خانهش بود، در خانهش دفن شده.
امام حسن مجتبی،
نه امام حسن عسکری رو دارم میگم، امام حسن عسکری که چند سال پیش تخریبش کردن، در خانهش. امام حسن مجتبی علیه السلام بخونن کتابای خودشون رو، در خانه عقیل دفن شد، از همون روز اول تحت البنا بود. رسول مکرم اسلام و دو تا خلیفهش کجا دفنن؟ هم
در خود مسجد النبی.
در مسجد النبی. آیا زمانی که اینا دفن بودند صحابه زنده بودند یا نبودند؟ اصلا خود رسول الله در خانه خودش دفن شد، صحابهش زنده بودند، میدیدند؟ شما که میگید ما سلفی هستیم، چرا پس به اعقابتون، به سلفتون بر نمیگردید؟ خب شما خلفای اربعه را قائلید، تمام خلفای اربعه تون دیدند که پیغمبر در زیر بنا قبرش بوده، تا به امروز هم هست الحمدلله. بعدن هم که دو تا خلیفه هم در همون خانه پیغمبر دفن شدن، صحابه دیگه هم دیدن، اونا نفهمیدن و شما امروز فهمیدید که قبر نباید زیر بنا باشه. چرا قبر نباید زیر بنا باشه؟ به چه دلیلی شما دارید میگید؟ به چه دلیل میگید که اینا بتکده هست؟ چون میرن اونجا نماز میخونن؟ چون میرن اونجا قرآن میخونن؟ ببینید اینا سوالای جدی ماست. قرآن میاد میگه که این بیوت باید مورد توجه قرار بگیره، همونطور که قبرشون، قبر اولیای الهی در بحث داستان اصحاب کهف فرمود باید مورد توجه قرار بگیره، همه روزه محل رفت آمد باشه، کار مسجد رو بکنه.
زیباییش هم این هستش که اصحاب کهف حتی پیغمبر هم نبودن، اولیا الهی بودن.
نبودن، پیغمبر هم نبودن.
بعضیا بخوان ادعا کنن فقط قبور انبیا مثلا.
اصلا اینا قبلا مشرک بودن.
انهم فتیتون آمنو بالله و زدناهم هدا.
آمنو. اینا بعدن ایمان آوردن. اینا اول مشرک بودن. بعد ایمان آوردن. البته ایمانشون رو یه مدتی مخفی کردن. بعد وقتی که دیگه کار دیگه به جایی رسید که باید شهر رو ترک میکردن، فراری شدن و خداوندم دستشون رو گرفت. ببینید به خوب نکته اشاره کردی، اینا نه پیغمبر بودن، نه وسیج پیغمبر بودن، نه امام بودن، فقط فتیتون آمنو، یک جوان مردانی بودن که ایمان آورد.
پس قطعا به طریق اولا وسیع پیغمبر و اولیای
قطعا هی من افاضل ها را داریم ما در نقل روایت. اونم نقل روایتی که زید آیه است. ببینید بعضی از روایات شناسنامه قرآنی دارن، این روایات فرق میکنه. روایاتی که شناسنامه قرآنی، یعنی طرف میاد از آیه قرآن داره سوال میکنه و یک روایتی خلق میشه. اینو ما یه روایت معمولی بدون شناسنامه قرآنی حسابش نکنیم. این در واقع خود قرآن است، یعنی قرآن رو داره تفسیر
میکنه. این در جهت تدبر در قرآن
اصلا تو روایت قرآنی است. این داره قرآن رو تفسیر میکنه که فی بیوت اذن الله، این بیوت بیت فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم السلام رو میگیره. خب حالا که اینی که گرفته حضرت فاطمه در همین بیتی که خدا تعریفش کرده فرموده و یذکر فیه اسمه، در همین بیت به تعبیر اکثر اهل سنت دفن شده. حالا که دفن شده وهابی چی میگه؟ میگه باید تخریبش کرد. خدا چی میگه؟ میگه باید ترفیع. حرف توی وهابی رو گوش بکنیم یا حرف خدا رو؟ این تعارض میخواد چیکار بکنید؟ این تعارض باید حل بکنید. بعد بیاد بشینید بگید که اونجا بتکده است، اونجا بتکده نیست. خدا این بیوت اهل بیت را، خدا در قرآن از امام رضا علیه السلام از کدوم بیت است؟ امام رضا فرزند کیه؟ قبولش نکن به عنوان امامت، قبول نداشته باش. اما امام رضا از فرزندان رسول الله هست یا نیست؟ از ضراری پیغمبر هست یا نیست؟
کسی بودن راویانی که از اهل سنت بودن و از حضرت رضا به عنوان یک فرد ثقه نقل روایت کردن. جناب سکونی بوده اونطوری که من یادم میاد و
اصلاً فضال فکر کنم. اصلاً روایت سلسله الذهب اکثر راویانش اهل سنت هم. همین حدیث سلسله الذهب که سلسله الذهب از احادیث معروف بین شیعه و اهل سنت است. از احادیث معروفه. اکثر رواتش و راوی اول و روات اولش اهل سنت هم.
برخی هم میگن اصلا این که حضرت رضا این سلسله رو نقل کرد برای اینکه بعضی از افرادی که و اکثر افرادی که مخاطب بودن حضرت رو به عنوان امام قبول نداشتن، اما به عنوان یک فرد ثقه
راوی
که داره سند میکنه و راوی روایت پیامبر قبول
داره. بله درسته. ببینید میگن امام رضا حدیثی را از جدش نقل کرده با سلسله سند، تمام رجال را آورد. اصلا امام رضا یه جهتش این که در این حدیث سلسله روات را آورد برای خاطر اینکه اونا چون سنی بودن، چون نیشابور و اطرافش تا چند قرن بعدش هم حوزه هایش سنی نشین بودن، اینطور نبود که اونجا محب به اهل بیت بودن. ببینید
جناب حاکم نیشابوری،
بله حاکم نیشابوری تازه چند قرن بعد اومد،
بله.
چند قرن بعد امام رضا اومده هنوز اونجا حوزهش حوزه اهل سنت است.
خراسان و خب بخارا و سمرقند هم جزو همون خراسان حساب
میشه. خراسان قدیم، بله.
بله
ببینید اصلا نیشابور در اون روزگار و بلکه چند قرن بعد هم شیعه رسمی اثنی عشری که امروز هستند نبودند. اونجا مرکز حوزه های علمی خراسان بود، اونم شاخه اهل سنتش.
مأمون عباسی هم به این جهت از شهرهای اهل سنت حضرت رو رد میکردن،
بله،
که
بله.
شیعیان در واقع نگم همون وسط یه شورشی بشه و اینه.
بله درسته. اصلا رضا اونایی که جلوی امام رضا علیه السلام رو گرفتن و از حضرت تقاضا کردن که چهرت رو به ما نشون بده و به عنوان فرزند پیغمبر ازش خواستن که یک حدیثی رو از جدت برای ما نقل بکن، چون اونا قائل بودن به این که امام نیست، یعنی خودش نمیتونه مصدر حدیث باشه، فقط میتونه راوی حدیث باشه، و اونا قائل بودن به حدیث به این که حدیث مسند اونیست که تمام سلسله رجالش رو بیان بکنه. امام تمام رجال رو بیان کرد، اما همه کی بودن؟ از اهل بیت بودن، همه فرزندان در واقع حضرت امیر و حضرت زهرا بودن، و تا میرسه به خود امیرالمومنین، تا میرسه به رسول الله، تا میرسه به جبرائیل، تا میرسه به خدا. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. البته به شرط و شروط ها داره که اونا رو دیگه اهل سنت نقل نکردن، اونا رو شیعه نقل کرده و انمن شروطه هایی که داره، اون قسمت اخیر رو اهل سنت نقد نکردن، اما قسمت اول رو آوردن. خب ببینید ما چی داریم میگیم؟ این که امام رضا از فرزندان پیامبر است، از سادات است، از اجلای سادات است. ببینید یه عبارت الان یادم اومد، اگر دوستان بتونن این کار رو بکنن که خیلی ممنون میشیم. در سوره عرض کنم کوثر، فخر رازی عبارتی داره در تعریف کوثر، میاد خیلی از عبارات رو میاره، کاری ندارم.
در تفسیر کبیرش؟
بله بله، در تفسیر کبیر. من یه عبارتی رو میگم اگر دوستان تونستن سریعا بیارن. میگد که فخر رازی، حالا البته اینجا نویسندش دیگه خود فخر نیست، شاگردانش دارن مینویسن، اما با همون ممشای ایشون در واقع این کتاب رو ادامه دادن، تفسیر رو ادامه دادن. در اونجا دارد که میگد که این کوثر به معنای اولاد رسول الله است. میگه کوثر به معنای خیر کثیر است دیگه، واقعا هم اولادش خیر کثیر هم. حالا ایشون داره میگه، میگه نگاه بکنید، یه زمانایی بود که کل اولاد ذکور پیغمبر را یک جا سر بریدن، مثلا اشاره میکنه به موضوع کربلا. یه زمانهایی بود که اینها در اختناق و فشار و اینها بودن، اما الان نگاه بکن، هم از نظر کمن و هم از نظر کیفن، اما از نظر کمن میگه غرب و شرق عالم رو سادات پر کرده، و اما کیفن عبارتش اینه، میگه فنظر کم کان فیهم من اکابر العلماء. بعد اسم میبره، کالباقره و صادقه و الکاظمه و رضا علیهم السلام، واژه علیهم السلام هم میاره. اسم امام رضا رو به عنوان چی میاره؟ به عنوان یک عالم. فخر رازی به عنوان یک عالم. حالا شما میگید که امام رضای عالم از سادات، بله دوستان ما آوردن، انظر کم کان فیهم من الاکابر من العلماء کالباقر و صادق و الکاظم و رضا علیهم السلام. این متن تفسیر فخر رازی است که الحمدلله من به حفظم بوده، در ذکرم بوده. بعد میاد میگه و نفس الزکیه، نفس الزکیه رو جدا میکنه، یعنی خودش میدونه. پس اینا یعنی چهار امام رو اسم میبره، باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا. علیهم السلام هم براشون میاره، واقعا هم همینطوریست، علیهم السلام هم میاره. در بعضی از کشورهای دیگه هم چاپ شده دیدیم که علیهم السلام اومده. بعد و نفس زکیه رو جدا میاره، براشون علیهم السلام نمیاره. البته نفس زکیه هم از سادات هست، اما امام نیست، امام معصوم نیست. خب ببینید من میخوام اینو بگم، خب بزرگانشون دارن اینا رو میگن. بعد شما این فردی که چنین است، چنین سابقه ای دارد، از نسل پاکان است، او به اندازه اصحاب کهف هم نستجیر و بالله من محل قبرش رو بگم بت کده، با چه جرأتی من اینجوری میتونم حرف بزنم؟
شما استاد رستم اجازه ببخشید میان کلامتون، معلوم خاطرم اومد یکی از حالا اینکه کتاب جناب فخر رازی هست، یکی از کتبی که وزارت اوقاف عربستان چاپ کرده بود، البته نتیجه گیریش در اون انتها این بودش که میخواست مذهب خودش رو ثابت بکنه، فضل و اهل البیت و اولو و مکانتهم عند اهل سنت و الجماعه، در مورد همه ائمه تا حضرت رضا که ذکر کرده بودن، چون اونها صحابه و تابعین و تابع التابعین رو ذکر میکنن. از جناب آقای ابن تیمیه هم در فضائل حضرت امام باقر و امام صادق، من خاطرم هست که آورده بودن شیخ هذه الامه، که کثیر العلم و تا حضرت رضا رو اینها رو ذکر کرده بودن. حتی دوستان با این کتابی که من ذکر کردم، حالا جناب ابن تیمیه که خودشون میگن شیخ الاسلام، یعنی وهابیت میگه شیخ الاسلام، علمای اهل سنت قبول ندارن. حتی حالا جناب فخر رازی هم ما نگیم، خود این در این کتاب هم میتونن دوستان مراجعه کنن و فضل اهل بیت رو ببینن.
خیلی اون که ابن سباق مالکی، نمیدونم قندوزی حنفی هست، قندوزی حنفی، اینا که فراوان، حاکم حسکانی، اینا که فراوان درباره اهل بیت اصلا اشعاری دارن، اشعاری درباره همین اهل بیت دارن، اینا رو واقعا بزرگ میدونن. اینا رو اصلا بعضیا امام باطنی میدونن اینا رو، حالا نه به اون معنایی که شیعه میگه، شیعه خیلی معنای وسیعی برای امامتشون قائل است. به هر حال اینا مورد احترامن، مورد احترامش. بعد خانش با توجه به اون فی بیوت اذن الله، با توجه به اون روایت، ما بیاییم بگیم که والا اینجا بتکده و فلان، بگذارید ازش بگذاریم. من حالا یه بخشی از جواب را گفتم، جوابهای دیگر این که اینها به هر حال شنوا هستن رو قبلا بحث کردیم، گفتیم بحث قرآنیه، ما نمیتونیم، ولی خب باید یه وقتی هم بیایم مثلا مفصل درباره همینم بحث بکنیم جداگانه که قرآن چقدر آیه داره. اصلا بحث آیه فقط شهدا نیست، واقعا چقدر ما آیه داریم. و تازه جناب آقای شکرانی من اینو عرض بکنم، علمم الان دیگه اینو ثابت کرد، علم الان حتی دیندارانشو بذار کنار، در آلمان الان مرکزی هست، مرکزی، یه مرکز علمی که زیر نظر وزارت علومشونه و اون نظام پزشکیشون هم داره این کار رو میکنه، اصلا کاری به دین و مذهب اینا نداره. یه مرکزی هست که داره درباره مرگهایی که منجر به مرگ نشد، مردن رفتن اونورم دیدن دوباره برگشتن، راجع به اینا کلی مقاله، تحقیق، سند، نوشتاری، گفتاری. آلمان حالا این آقا ادعای اسلام و مسلمین هم میکنه، قرآن هم میخونه، برا من داره انکار میکنه حیات برزخی رو. آقا حیات برزخی در سراسر قرآن موج میزنه، چطور من اینو انکار بکنم؟ بعد بگم اینا هیچی نمیشنون. قرآن میگه نه اونایی که معصومن، نه اونایی که بزرگن، نه اونایی که والا هستن، نه، راجب کفار حیات برزخی و کفار آیه داریم، کافره، اما میگه این کافر حیات برزخی داره. تازه فبصر و کلیوم حدید، چشمت چنان تیز میشه در اون روز، چنان تیز میشه که اون وقت تازه میفهمی که آقا اونی که تو دنیا فکر میکردی که چشمی داری و دیدنی هست و شنیدنی، او اصلا شنیدنی نبود. الان بیا ببین، خب اینا همه رو آدم بیاد این کار بکنه به همین راحتی و بعد بگه بله اینا همه مردند و ما زنده ایم، چطور اینا میشه؟ واقعا جای تعجب.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. یک میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
یکی از موارد اختلافی مشهور بین وهابیت و اهل سنت مسئله شد رحال یا سفر به منظور زیارت قبور می باشد که وهابیت آن را بدعت و حرام می دانند، اما در نقطه مقابل اهل سنت آن را جایز دانسته و سفر برای زیارت قبور انبیا و صالحین را عملی مستحب و نیکو می دانند و بدان تشویق و ترغیب می کنند. ابن تیمیه در این مورد نیز همچون سایر موضوعات اختلافی با نظر جمهور علمای اهل سنت مخالفت کرده و عبارات عجیبی در وصف شد رحال یا سفر برای زیارت قبور دارد. وی در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم شد رحال را یکی از خطرناکترین بدعت‌های مربوط به زیارت قبور می‌داند که در بین مسلمانان رواج پیدا کرده است.
شرک‌آمیزترین، رایج‌ترین و خطرناک‌ترین بدعت‌های مربوط به زیارت قبور بار سفر بستن به قصد زیارت قبور است.
همچنین ابن تیمیه در کتاب الرد علی الاخنای سفر به قصد زیارت قبور صالحین را عملی از جنس عمل مشرکین می‌داند. بار سفر بستن به قصد زیارت قبور صالحین از جنس عمل مشرکین است. اکنون که نظر ابن تیمیه را دانستیم، قصد داریم تا با مراجعه به اقوال چند تن از بزرگان اهل سنت صحت ادعای ابن تیمیه را بررسی کنیم. شهاب الدین قسطلانی متوفای 923 هجری قمری، عالم سرشناس اهل سنت و شارح صحیح بخاری در کتاب مشهور خیش به نام المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه می نویسد:
ابن تیمیه در این موضوع سخنی زشت و عجیب دارد که در بردارنده من اشد رحان به منظور زیارت پیامبر صلوات الله علیه می باشد. وی معتقد است که این عمل موجب تقرب به خداوند نمی گردد، بلکه مخالف آن است. و شیخ تقی الدین سبکی در کتاب شفا استقام سخن ابن تیمیه را رد کرده است و با پاسخش قلوب مؤمنین را شفا بخشیده است.
احمد ابن حجر هیتمی متوفای سال 974 هجری قمری در کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف نبوی المکرم می نویسد:
به سند معتبر آمده است که بلال به قصد زیارت قبر پیامبر از شام بار سفر بست، و در روایتی آمده است که این بدان دلیل بود که بلال در خواب پیامبر را دید که می فرماید: ای بلال، این چه جفایی است که در حق من می کنی؟ آیا وقت آن نرسیده است که به زیارتم بیایی؟ این گونه بود که بلال پیش قبر پیامبر آمد و گریه می کرد و صورتش را به قبر ایشان می کشید، و این حادثه در زمان خلافت عمر ابن خطاب رخ داد و صحابه موجود بودند و هیچ کسی از آنان بر بلال در مسئله ای مانند شد رحال که بر آنان مخفی نمی ماند اشکال نگرفت.
همچنین وی در ادامه می نویسد:
و ثابت شده است که عمر ابن عبدالعزیز پیکی را می فرستاد تا از طرف او بر پیامبر سلام و درود بفرستد، و البته قصدی غیر از این نیز نداشته است، و آن در ابتدای زمان تابعین بود و هیچ یک از تابعین بر این مسئله اشکالی نگرفته است.
محمد انور شاه کشمیری متوفای 1353 هجری قمری شارح صحیح بخاری و عالم برجسته حنفی مذهب می نویسد:
ابن الهمام گفته است زیارت قبر پیامبر مستحب و نزدیک به واجب است، و شاید ابن الهمام با توجه به این اختلاف و نزاع گفته باشد که واجب است، و در نزد من نیز حق همین است، چرا که هزاران هزار نفر از سلف بار سفرشان را به قصد زیارت پیامبر می‌بستند و آن را از بزرگترین عوامل تقرب به خداوند می‌دانستند، و اینکه بگوییم نیت آنان فقط مسجد پیامبر بوده است و نه روضه مبارکه کلامی باطل است، بلکه آنان قطعا نیت زیارت قبر پیامبر را داشتند.
در پایان نظر شما را به سخن جمعی از علمای برجسته اهل سنت کویت جلب می‌کنیم. در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية چنین می‌خوانیم:
جمهور علما بر این اعتقادند که شد رحال به منظور زیارت قبور با توجه به عموم ادله‌ای که در دست داریم، به خصوص به منظور زیارت قبور انبیاء و صالحین، امری جایز است.
براستی آیا می توان ابن تیمیه را با وجود چنین مخالفت‌های صریحی با بزرگان اهل سنت نماینده تفکر حقیقی اهل سنت دانست؟ قضاوت با شما.
بله، خسته نباشید بینندگان عزیز. بیننده مستند شد رحال بودید در مورد تفاوت آرای علمای اهل سنت با علمای وهابیت در مورد سفر زیارتی و زیارت، که ما فتاوای علمای اهل سنت رو آوردیم در مورد اینکه سفر زیارتی نه اینکه حرام باشه بلکه مستحب مؤکده، و برخی میگن نزدیک به واجب، و الان هم ما شاهد هستیم دوستان مخصوصا شافعی زیارت قبر امام علی ابن موسی رضا میان از جنوب کشور ایران و زیارت میکنن. جناب استاد رستم نژاد، ما در مورد زیارت قبور و در مورد بنا ساختن و مسجد ساختن بر قبور اولیاء الهی صحبت فرمودید و از بیانتون استفاده کردیم. اگر موافق باشین یه کلیپ شبهه‌ای هست این رو در واقع مشاهده بکنیم و پاسخ بگید. کلیپ رو با هم مشاهده کنیم.
و در ادامه می‌فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید، اگر مسیر توحید رو در پیش بگیرید، اگر کم فروشی نکنید، آنچه که در نتیجه رویکرد ایمانی درست همچون توحید و پیشه کردن راه توحید و عدم کم فروشی و رعایت این مسائل در رزق و روزی الله برای شما باقی میمونه با خیر و برکتی که درش هست، این برای شما بهتر هست. یعنی عدس و پیاز و مواد خوراکی که درش کم فروشی نمی کنید، همون چی رو که حکم الله هست و مطابق حکم الله هست رعایت می کنید، این برای شما خوبه. آقایون آخوندها میگن که این آیه میگه که امام زمان برای شما بهتر است. آقایون سنی وهابی چرا به این آیه قرآن توجه نمی کنید؟ حالانکه آیه 86 سوره مبارکه هود هیچ ربطی به امام زمان مورد ادعای آخوندها نداره.
بله جناب استاد رستم نژاد، آیه 86 سوره هود رو این آقا خوند. آیه 85 هم اگه بخوایم به همراهش بخونیم، داستان حضرت شعیب هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین و ما علیکم بحفیظ. این آقا میگه این آیه داستان حضرت شعیب مربوطه، این آقایون روحانیون چجور طور میگن در مورد امام زمانه، و این آیه یه هم هستش که بر سردر استانداری ها و این ها، چون حالا آیه کوچکی هم هست، یه قسمتی از آیه هست میزنن و همش میگن در مورد امام زمانه.
بله عرض کنم که چند نکته. نکته اول این است که ما وقتی که یک چیزی رو ادعا میکنیم، کارشناسان همین شبکه و همینطور حالا هر کسی که ادعایی داره میاد دلیلشم میاره، میگه جلال‌الدین سیوطی گفته. گاهی البته تأخیر میشه برای خاطر اینکه آقایون تا پیدا بکنن ممکنه، و الا به هر حال سندش میاد، مطلبش میاد. این که ایشون ادعا میکنه آخوندا گفتن که این آیه بقیت الله یعنی بقیت الله، یعنی مثل که اسم آخر، چون یکی از اسامی امام عصر علیه السلام بقیت الله است دیگه، و این بقیت الله یعنی همون بقیت الله. اینطوری که ایشون میخواد القا بکنه، این ادعا هست که مثلا به تعبیر ایشون آخوندها میگن که بقیت الله خیر لکم، در حالی را که این آیه در ارتباط با مسئله مالی هست. سندت چیه؟ کی اینجوری گفته؟ کدوم مفسر؟ از شیخ طوسی تفسیر در اختیار است، تبیان، مجمع، تا زمان ما، تا امروز علمای شیعه کلی تفسیر نوشتن. کدام یکی از اینا گفتن که بقیت الله خیر لکم یعنی امام عصر؟ هیچ کدام این ادعا را ندارد. اگه دوستان بتونن الان مثلا تفسیر نمونه حالا فارسی از ذیل همین آیه بیارن، یک کلمه راجع به این میتونن پیدا بکنن.
تفسیر نمونه مجموع تفسیرها رو یه در واقع
بله بله
من نظرات رو چند
بله. ذیل همین آیه بقیت الله خیر لکم از مفسر شیعی این همه کتاب نوشتن و کتابا در اختیار است، بیارم بگن که اینا گفتن که بقیت الله خیر لکم یعنی امام زمان، یعنی امام زمان براشون.
این بقیت اللهی که در این آیه آمده.
بله بله، این بقیت اللهی که در این آیه ایشون ادعاش همین است دیگه. ایشون ادعاش همین است که این آیه را آخوندا به تعبیر ایشون که غیر محترمان هم هست، آخوندا دارن میگن، آخوندای شیعه دارن میگن که این یعنی امام زمان، در حالی که چنین نیست. این یعنی در ارتباط با شعیب میگیم اصلا کذب است، این یک کذب است. اگر شما میخواهید در یک مقام مناظره و و محاجه با یک مکتبی اصیل و عمیق و ریشه‌دار که مکتب وحیانی است، مکتب علوی است، مکتب فاطمی است، با دروغ می‌خواهی بیایی بحث بکنی، خب آزادی شما هستی و با دروغایی که میگید. اما اگر می‌خواهی بحث بکنید، بفرمایید یک نفر از علمای شیعه رو بیارید بگید که بقیت الله خیر لکم، یعنی امام زمان، قطعا یک نفرم پیدا نخواهد کرد. ای حاضر یه ارائه قلحات و برهانکم به تعبیر قرآن، دلیلتون رو بیارید، همینطوری میگید که فلان این دروغ است. این یک. نکته دوم این که آیا از این آیه استفاده میکنن برای مسئله مثل مسئله امام زمان یا نه؟ اون یه مسئله دیگه است. اون نه یعنی تفسیر این آیه این است، اون نه یعنی مصداق این آیه این است. نه، ببینید آیات قرآن یه فرمول خیلی زیبا داره که علمای اهل سنت هم مفسرانشون میفهمن و میدونن، اونا هم از این فرمولا استفاده میکنن و اون این است که معمولا آیات قرآن خودش یک صغراست برای یک کبرای کلیه، یعنی یک کبرا و قانون کلی هم بر این آیات حکومت میکنه و حاکمیت داره. حالا گاهی اون قاعده کلی رو قرآن خودش بیان میکنه، گاهی بیانم نمیکنه. مثلا مثال بزنم، قرآن میاد میگه که لا تقل لهما اف، به پدر و مادرتون اف نگید. این اوف نگید یه مصداق است. میگه خب من اوف نمیگم اما یه فحش میدم به پدرم. قرآن وقتی بهت گفت که اوف نگو، یعنی هیچ چیز خلاف ادب و که نسبت به پدر و مادرت جسارت باشه، جسارت آمیز باشه رو نگو. یک کلمه رو که نگفت فقط، که اینو بهش میگن صغرا. این اوف رو میگه، اوف رو میگه تا بقیه رو خودت بفهمی. یعنی وقتی که میگه اوف نگو، میگه حالا من اوف نمیگم اما یک کشیده محکم میخوام بذارم به صورت مادرم. میگه آقا وقتی بهت گفتیم اوف نگو، اوف کمترینشه. یعنی قرآن گاهی سقریات رو میگه، یه چیزی کوچولو رو میگه که تو اون کبریاتش رو خودت بفهمی. یا گاهی کبریات رو چیکار میکنه؟ خودش اصلا در کلام میاره. این بقیت الله خیر لکم یک کبراست، خوب عنایت بکنید، یک قاعده است، قانونه، کبرای کلیه است و مصادیق کثیره میپذیره. وقتی که کبرا شد یعنی قاعده یا فرمول کلی، وقتی که فرمول شد برای خودش سقریاتی رو میپذیره که در داستان شعیب پیغمبر اینجا سقراش ربح مالی است، سود مالیست. یعنی میاد میگه که بله دوستان رفتن آوردن. ببینید همین جایی که دوستان نشون دارن میدن از تفسیر نمونه است، میگه بقیت الله خیر لکم، تعبیر به بقیت الله یا به خاطر آن است که سود حلال اندک چون به فرمان خداست به آن بقیت الله گفته شده. سود حلال یعنی بحث بازاره، بحث سوده. این مال آیت الله عظما مکارم شیرازی است، تفسیر به روزی که در اختیار هست. پس بنابراین کسی نیومده، حالا این دیگه مفسری است که مال امروزی دیگه بس. میگم از شیخ طوسی تا به امروز
زنده.
مفسر زنده همین الان. کی گفته که اومدن گفتن که بقیت الله یعنی امام زمان؟ کی همچه معنایی کرده؟ پس بنابراین در مقام تفسیر اینجا بقیت الله یعنی همون سود مالی، اما سودی که به دستور خدا باشه، اونو خدا نسبت به خودش داده.
مضاف الیهش خداوند.
بله بله. چرا؟ برای اینکه به دستور منه، چون به دستور من خداست، این میشه بقیت الله. خب در چه مسئله‌ای؟ در بازار، در معامله. حضرت شعیب پیغمبر در بازار و معامله میگه اگر شما بر اساس حلال و حرام خدا و با توجه به این مسئله معامله بکنید، اون سودی که به دست میارید اون ربح بقیت الله حساب میشه و اون براتون خوبه، اون خیره براتون. خدا پس یک قاعده کلیه به نام بقیت الله خیر لکم رو در ارتباط با چی آورد در اینجا؟ در ارتباط با یک مسئله جزئی مادی آورد. خوب گرفتی مسئله رو؟ خب. اما این قانون، قانون کبروی است. این قاعده هست. اگر برای یک ریال دو ریال سود حلال، خدا مال دنیا را که متاع قلیل می داند، متاع قلیل می داند کل دنیا را، اینو میگه اگه به امر من شده این میشه بقیت الله، این به خودش نسبت میده. پس پیغمبر چی؟ وجود نازنین اهل بیت چی؟ کسانی که آیه تطهیر دربارشون نازل میشه چی؟ اونا چه نسبتی با خدا دارن؟ اونا آیا بقیت الله نیستن؟ اینجا اون نکته دقیق کلمه هست. پس بنابراین اگر یک عالم شیعه یا بفرمایید که متدینین شیعه پشت نمیدونم دروازه هایشون می نویسن بقیت الله خیر لکم، نه یعنی این واژه در این آیه قرآن در ارتباط با امام زمان است، نه، از حیث این که این کبرای کلیه هست، یکی از مصادیقش در قرآن اومده بحث ربح مالی بوده، اما این مصداق اعظمش کجاست؟ اگر یک پول ناچیزی که خدا کل هستی را تازه میگه متاع قلیل، او را به خودش نسبت میده میگه بقیت الله، فرزند پیغمبر را چطور؟ اون مسته کل جهانی را چطور؟ اون آیا بقیت الله نیست؟ خوب نهایت بکنید؟ این از این حیث است که این آیه شده یک کبرای کلیه. اگر این چیز ناچیز پیش خدا بقیت الله حساب می شود، پس اونی که میاد میخواد دین را غلبه بده و اون دین مرضی را، به تعبیر خود قرآن، او چه کار هست؟
اون مروج این بقیت الله های کوچک خودش میشه بقیت الله الاکبر، بقیت الله بزرگ.
اگر به این شما میگی بقیت الله، پس به او باید چی بگی؟ ببینید،
چون اون قراره بیاد حکومت کنه که همین ها بقیت الله ها،
همه اینا را میخواد در واقع در جهان غلبه بده. او میخواد به دست او میخواد یه اتفاق عظیم رخ بده و اون این است که چی؟ غلبه دین، لیوظهره و علی الدین میخواد اتفاق بیفته. این هنوز اتفاق نیفتاد. ببینید بحث مهدویت یه مسئله شیعی فقط نیست، مسئله مهدویت یه مسئله عمومی است، اولا بین تمام فرقه های اسلامی، ثانیا بین تمام ادیان، تمام دین های آسمانی یه مصلح کلی را اینا اعتقاد دارند. اون بقیت الله واقعی است. اگر در امر مادی بسیار حقیر کوچک خدا تعبیر به بقیت الله کرده، پس برای او چی؟ این استفاده، این اون عقله. این مثل این است که ما بیاییم اینجوری برخورد کنیم با قرآن، بگیم خدا گفته است که اوف نگو به پدر و مادرت، نگفت که نزن که، خب من میزنمش. این مثل که اینطوری بگی، میگه وقتی که به یه چیزی کوچکتر رو گفتم، میگه چون که صد اومد نود هم پیش ماست، اون بزرگتر قطعا هست. این از این باب است، یعنی در واقع از باب اختباس بگو، از باب تطبیق بگو، از باب این که قیاس اولویت، یعنی اگر این چیز حقیر بقیت الله هست، پس اون چیز کبیر قطعا بقیت الله هست. از این باب بله، از این باب گفته میشه. خب از این باب اشکالی داره؟ اگر اشکال داره بذار اینو بگم، من قبلا هم این مسئله رو میگفتم، در منابع اهل سنت هست که عرض کنم خدمتتون که توضیحات دیگه هم هست، من از صرف نظر بکنم، بذار این قسمتشو بگم. در منابع اهل سنت اومده که خلیفه دوم یه روزی جابر ابن عبدالله انصاری رو دید. جابر هست، جابر ابن عبدالله در پیمانهای عقبه شرکت کرده، انصاری هست و از اجلای اصحاب رسول الله است، از صحابه ایست که هم شیعه قبولش داره و هم اهل سنت قبولش دارن و خیلی مرد بزرگ و عظیمی است. خلیفه دوم ایشون رو میبینه، این در تفسیر همین جلال الدین سیوطی هست اگر دوستان تونستن بیارن، بله.
اگر اجازه بدین ما چند تا تماس داریم، چند نقص پشت خط هستن، تماس ها رو بشنویم ادامه بحث رو بدیم.
بله، اگر یه جوری هم باشه که وقتم باشه.
بله بله، جناب دوستان از اتاق فرمان، جناب آقای بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت
سلام علیکم آقای سلام
حضرت استاد جناب آقای دکتر رستم جان.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام.
ببخشید مصدع اوقات شدم.
بله بله.
جناب آقای سمودی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی دارد به نام وفا و وفا. ایشان میگوید بعد از فوت ابراهیم فرزند رسول مکرم اسلام، آقا فرمودند فرزندم را کنار مزار عثمان ابن مظعون دفن کنید، یعنی در بقیع. ایشان آقای سمودی میگن زمانی که ابراهیم فرزند پیامبر دفن شد، در بقیع دیگه اصحاب و یاران به عنوان تبرک می آمدن مرده هاشون رو در بقیع دفن کردن. آقای سمودی نقل میکند قبل از بقیع دو گورستان بوده در مدینه، یکی به نام بنی سلمه و دیگری به نام بنی حرام، که بعد از دایر شدن بقیع آن دو قبرستان متروکه شد. وهابیون میگن توسل و تبرک شرکه. من سوالی که دارم که شما فرمودید جناب استاد، پس چرا ابوبکر و عمر در کنار بدن پیامبر دفن شدند؟ اینجا جمله در بقیع قبر چهار امام ما و جناب فاطمه بنت اسد، جناب عباس عموی پیامبر، جناب فاطمه حضرت ام البنین سلام الله علیها و دیگر صحابه دفن هستند. این شش قبر زیر یک گنبد بزرگ بوده، حتی همسران پیامبر هم در بقیع دفن هستند. از ابتدای دفن قبور ائمه اربعه بالای گنبد و ساختمانشون بنا کرده بودن، یعنی اینا همشون گنبد داشتن. این رسم این بود که بزرگانی که دارای شأن و مقام بودن در خانه های خودشان دفن شدن. تعدادی از همین خانه ها نزدیک بقیع بود، از جمله خانه جناب عقیل برادر امام علی علیه السلام. اولین کسی که در خانه دفن شد جناب فاطمه بنت اسد بود که در خانه ابو طالب دفن شد، که چسبیده بود به بقیع. و جناب عباس هم عموی پیامبر در کنار فاطمه در تعصد دفن شد.
جناب بهادری این... فرصتمون کم است اگر
بله بله. این یه نمونه هم که ایشون میفرمایند که قبر حضرت آدم اینجاش خیلی مهمه. 10,000 سال قبل زیارتگاه بوده در کوه ابو قبیس. آیا انبیا و اوصیا گفتن که این کار اشکال داره یا خراب کنید؟ این حضرت آدم تا زمان طوفان نوح که همه جا رو آب گرفت به جز خانه کعبه که بیت العقیق نام گرفت، جناب حضرت نوح آمدن قبر نوح رو شکافت، حضرت آدم رو شکافتن، بدن بعد از 1,000 سال تر و تازه. این بدن رو به احترام برداشتن، در کشتی گذاشتن تا رسیدن به نجف و در همین مکان دفن کردن. آیا اشکال داشت؟ اینا میگن هجر اسماعیل و هاجر را زیارت نکنید. کی گفته؟ کدوم پیغمبر گفته که زیارت نکنید؟ حضرت موسی رفت مصر، تشریف بردن مصر، چهار پیغمبر حضرت ابراهیم، یعقوب، اسحاق، یوسف را به احترام آورد بیت المقدس و در آنجا دفن کرد و شد زیارتگاه. آیا اشکال داره؟ از اون روز تا امروز همه دارن زیارت میکنن. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب بهادری از کرج. مرحبا به ناصرنا و اینکه بیننده های ما کمک میکنن، قرآن پژوهند. بعضن جناب استاد رستم نژاد. تماس بعدی رو جناب آقای مهتری از تهران، اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما و کارشناس محترم.
علیکم السلام.
جسارتا من دو تا سوال دارم. سوال اولم اینه که خدا در قرآن میاد میگه ان انزل الله فی لیلة القدر، درسته؟ میگه ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. و یک جای دیگه ما میگیم که لا اله الا هو، یعنی هیچ خدای جز او نیست. و چرا میاد میگه ما؟ چرا کلمه ما استفاده میشه؟ مگه خدا چند نفره؟ و یه سوال دیگه، حالا ممنون میشن کارشناستون رو کنن قبول زحمت کنن اینم جواب بدن، این که برنامه پخش شده تلویزیون شبکه 4 زندگی پس از زندگی، که اشخاصی اون دنیا رو درک کردن و حتی طولانی مدت هم درک کردن و ندایی شنیدن یا به برخوردی بهش اونجا برشون به وجود اومده که گفته این اشتباه شده، اینو برگردید، تو باید برگردید، مگه نعوذ بالله خدا اشتباهی میکنه در کارش؟ ممنون میشم پاسخ
بدید. خیلی ممنون، تشکر از شما جناب مهتری از تهران. از بقیه دوستانی که پشت خط هستن من عذرخواهی میکنم، چون فرصت ما بسیار محدود هست و بتونیم سوالات این بینندگانی که در واقع ابتدا تماس گرفته بودن، اگر بتونیم پاسخ بدیم. و انشالله سوالات دوستان دیگر رو هم هفته آینده پیامک بفرمایم. همین امروز ما در واقع به صورت پیامکی قرائت می‌کنیم. جناب استاد رستم نجات دوتا البته تماس اولمون که سوال نبود تایید کردن و کمک کردن ما رو. و سوال جناب آقای مهتری از تهران این هستش که انا انزلناه فی لیلت القدر، این خطابهایی که خداوند می‌فرماید ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ولی از این ور می‌فرماید لا اله الا هو.
بله، من اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخ رو بدم اون مطلب قبل رو در عرض یک دقیقه دو دقیقه تکمیل بکنم. ببینید، استفاده کردن از آیات در غیر مورد شأن نزولش یک چیز مرسومی است. هم صحابه استفاده میکردن، هم اهل سنت قبول دارن، هم شیعه این کار رو میکنه. در بحث بقیت الله خیرون لکم، این که ما بیاییم بقیت الله خیرون لکم رو در یه جای دیگه هم ببریم استفاده بکنیم، اما کاری نداریم که این آیه همین رو میخواد بگه. نه، این آیه حرف خودش میخواد بزنه، اما چون این آیه شده قاعده کلیه، اینو ما جایی دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا در قرآن اومده مردم مکه، مردم مؤمن مکه وقتی که گرفتار شدن اومدن دعا میکردن ربنا اخرجنا من هذا القريه الظالم اهلها، درسته؟
بله.
آیه قرآن میگه خدایا ما را از این قریه که اهلش ظالمن. اون موقع اهل مکه چون دست ابو سفیان، تیم ابو سفیان بود و اینام ظلم میکردن، ابو جهل و ابو سفیان اینا. خب حالا الان کسانی هستن که از علما، از بزرگان، از مؤمنین در یک قریه میافتن، نه مکه، نه در قریه های دیگه، در آبادی های دیگه که دارن مورد ستم قرار میگیرن و همین دعا را میخوانند. یعنی اونا میخوان بگن که اون آیه قرآن درباره اون شهری است که مثلا او داره الان زندگی میکنه؟ نه، به این معنا نیست. هیچ کس قرآن رو اینجوری نیومده در یک حصار تنگ قرار بده. از این موارد زیاد داریم. در اون داستانی که میخواستم اشاره بکنم، خلیفه دوم به جابر ابن عبدالله انصاری گفته است که دید که دستش گوشت داشت میبرد برای خونش، گفت که بله شما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما این بالاخره خورد و خوراکتون رو در همون دنیا خوردید. این آیه درباره کیه؟ درباره کفار است. این آیه‌ای که درباره کفاره، خلیفه دوم اون را استفاده کرده برای کی؟ جابر ابن عبدالله انصاری. خب خلیفه دوم بلد نبود که شما به ما ایراد میگیری، میگه چرا بقیت الله خیرون لکم رو در ارتباط با امام زمانتون میخونید؟ آقا ما از باب اینکه این قاعده کلیه است داریم اونجا استفاده میکنیم. پس بنابراین این یک مسئله متداولی است. اونهایی که اهل قرآن و تفسیر هستن میدونن. اما اینکه سوال این بزرگواران، اولا بزرگواری که از تهران یا از کرج
ظاهر کرج جناب بهادوری،
آقای بهادوری خیلی ممنون، از سمهودی از وفا الوفاش آوردن. بله، کتاب بسیار خوبیه. این کتاب وفا الوفا در واقع نوعی رد بر وهابیت هم هست و بزرگان، با اینکه از علمای اهل سنت، سمهودی از علمای بزرگ دانشمندان اهل سنت، مطالبی که فرمودن درست است، ما هم قبول داریم. و بزرگواری که راجع به انا انزلنا یا این خطابات عامی که خداوند به صورت متکلم مع الغیر در واقع ما میگه، این ما مای عددی نیست. ما دو جور ما داریم، یک ما تعظیمی داریم، یعنی اشاره به اون مقام داره. وقتی که مثلا بازم بگم بلا نسبت، مثلا پادشاهان وقتی که حکم میکنن میگن ما چنین امر فرمودیم، هست در خیلی از مصادری که هست، مستنداتی که از پادشاهان میگه ما چنین امر میفرماییم. ما یعنی خودم. چرا میگه ما؟ برای خاطر اینکه اینجا ما میخواد اون هیمنه و جبروت خودش رو بگه. کلمه من حقیرش میکنه، کوچیکش میکنه، لذا میگه ما، یعنی ما با تمام شأنمون، با تمام اون جلالت و عظمت. اینو بهش میگن در واقع ماء تعظیم. این ماء تعظیمه. اما یه ماء عددی هم داریم، وقتی که ما دو نفر که باشیم بگیم ما، ما یعنی من تنها نیستم. این ماء عددی است. پس این به حسب استعمالات هم در عربی است، هم در زبانهای دیگه هم هست و این مشکلی هم نداره. و اما راجع به این که اون سوال که زندگی پس از زندگی، یک عده‌ای مثلا دیدن که فرض رفتن تو اون جهان، بعد گفتن اشتباه شده. من برخی از برنامه‌هاشو دیدم، توفیق داشتم، بعضیاشم برنامه‌هایی داشتم تلاقی کرد با برنامه‌های دیگه و نتونستم. من چنین چیزی نشنیدم که کسی گفته باشه که اشتباه کردیم. و اما اگرم تازه کسی یک همچی چیزی گفته باشه، این نه یعنی خدا گفته من اشتباه کردم، نه، این به این معنا نیست. اگرم فرض چنین باشه، اگرم چنین باشه، این به این معنا نیست که این نسبت داره به خدا میده و خدا اشتباه کرده و وقت ما سوال بکنیم که آیا خدا هم اشتباه میکنه، نستجیرو بالله، نه، چنین چیزی نیست. حتما باید اونجا دقیق باشه مطلب. و چرا؟ برای خاطر اینکه این برداشتی است از یک نفر، برداشت او این بود، برداشت او به گوشش این رسید، نه اینکه واقعا، نه، خداوند به علام الغیوب است، به همه چیز این عالم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خدا فرمود هیچ تر و خشکی در این عالم نیست مگر اینکه خدا میداند. میداند کی میداند؟ از قبل میداند، اصلا علم ازلی است، نه بعد از اینکه واقع شد حالا تازه مثلا، نه، از قبل میداند. نسبت به خداوند نمیشه چنین نسبت داد که نستجیرو بالله، بحث اشتباهی بوده مثلا، چه بوده، نه، چنین چیزی نیست. البته میگم من بعید میبینم که در این مطالبی که گفته شد و من برخی از اینا رو شنیدم که بسیاری از اینا منطبق با آیات و روایات بود، من اینایی که شنیدم بسیاری از اینا منطبق است و دقیقم بوده، من بعید میبینم چنین جمله‌ای از کسی صادر شده باشه. و اگر صادر شده، مسامحه‌ای در تعبیر باید باشه، علی القاعده یه مسامحه‌ای در تعبیری اتفاق افتاده، و الا هیچ اشتباهی در عالم واقع نیست و نمیتواند باشد.
تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، تشکر از شما بینندگان عزیز پرسمان قرآنی. بله، سال روز تخریب قبور ائمه بقیع بود. برنامه ما هم در مورد مذمت تخریب قبور و مدح مسجد ساختن بر قبور اولیاء الهی و بنا ساختن بر قبور اولیاء الهی و حرمت بیت نبی و انبیا و اولیاء رو نگه داشتن، برنامه هایی که در واقع تولید میشه در شبکه جهانی ولایت و پخش میشه، این نکته رو باید متذکر بشم خدمتتون که بعد از چند روز کلیپ های کوتاهش از مباحثی که در واقع بحث شده به صورت یک دقیقه ای دو دقیقه ای برای اون دوستانی که فرصت ندارن تمام برنامه رو تماشا بکنن یا فرصت متمرکز ندارن، در سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میشه. حتما سری بزنید و کلیپ های برنامه فرسمان قرآنی رو ببینید. برنامه مستند شد رحال رو هم که تکمله این بحث قرآنی ما در مورد مذمت تخریب قبور هست رو از منظر روایات اهل سنت و علمای اهل سنت، اون برنامه رو هم در آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت به نام مستند شد رحال هست مشاهده بفرمایید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگوار می سپارم. خدا نگهدار.
اللهم صل